اروپا در آستانه قرن 14 میلادی دو قرن بسیار خوب رو پشت سر گذاشته بود. از طرفی با گرم شدن زمین کشاورزی رونق بیشتری گرفته بود و از طرف دیگه با تمرکز قدرت سیاسی شاهد خیزش‌هایی در عرصه هنر، فناوری، معماری، آموزش، اکتشافات، بانکداری و دانشگاه‌ها بود. جمعیت اروپا هم رو به افزایش گذاشته بود و ابزارهایی مثل قطب‌نما، ساعت مکانیکی، چرخ ریسندگی و دستگاه بافندگی و آسیاب‌های بادی و آبی به کار گرفته شده بودند. در شهرهای گوناگون دانشگاه ساخته شده بود و مسیحیت دو چهره داشت. یک چهره مهربان در موعظه‌های فرانچسکو قدیس و چهره دیگه در صفاکی تفتیش عقاید. اروپا می‌رفت که سرشار از امید قرن جدیدی را آغاز کنه. اما قرن 14 نقطه پایانی بود بر همه این امیدها. گویی آخر الزمان فرا رسیده و اروپا در سایه سنگین مرگ فرو می رفت. سلام، شما به 55 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. در این قسمت از پادکست درباره کتاب آینه‌ای در دوردست، قرن مصیبت‌بار 14 نوشته باربارا تاکمن صحبت میکنم که همونطور که از عنوانش پیداست به قرن 14 میلادی میپردازه. قرنی که شاید مهمترین واقعه اون طاعون سیاه بود. قرن 14 بنا به تقسیم بندی مورخان اروپایی آغاز سده های پایانی قرون وسطا هم بود. قرونی که با عصر رنسانس به انتها رسید و شروعی بود بر عصر مدرن. قرون وسطا به دوره 1000 از قرن 5 تا 15 میلادی اطلاق میشه که در پی فروپاشی امپراتوری روم غربی در اروپا برقرار شد. مشخصات این دوره فقدان قدرت سکولار مرکزی، فئودالیسم، حکومت کلیسا و جامعه طبقاتی بود. فئودالیسم نظامی اجتماعی سیاسی و اقتصادی بود که با فروپاشی امپراتوری شارلومانی در قرن 9 در اروپا غالب شد. در فئودالیسم قدرت سکولار مرکزی وجود نداشت و قدرت سیاسی بین زمینداران بزرگ تقسیم شده بود. کلیسا تنها نهادی بود که این جامعه پراکنده را متحد می‌کرد و جلوی هرج و مرج را می‌گرفت. اما در قرن‌های 11 تا 13 میلادی قدرت سکولار مرکزی و بورژوازی آرام آرام در حال تکوین بودند. قدرت‌های سکولار مرکزی که به شکل پادشاهی‌ها ظهور کردند، با دو حریف قدر روبرو بودند. یکی کلیسا و دیگری قدرت اربابان. پادشاهان چون نیروی نظامی ثابتی نداشتند، مجبور بودند به تعهد فئودالی تیولداران برای تأمین سرباز تکیه کنند و همین قدرت شاه را محدود می‌کرد. اما هم کلیسا و هم طبقه نجبا یا اربابان رو به انحطاط گذاشته بودند. کلیسا روز به روز بیشتر درگیر قدرت و ثروت میشد تا جایی که به مرور اعتبار خودش رو نزد پیروانش از دست میداد و نجبا به واسطه درگیری در جنگ‌های صلیبی در حال ضعیف شدن بودند. چون جنگ‌های صلیبی که در ابتدا پیروزمندانه و پرمنفعت بودند، تبدیل به جنگ‌های بیهوده و هزینه بر شده بودند. در کنار ضعیف شدن تدریجی طبقه روحانیون و نجبا، طبقه نوظهور بورژوازی شهری به واسطه سود حاصل از تجارت در حال قدرت گرفتن بود. طبقه بورژوازی شهری از هر نهادی که آزادی تجارتش رو تضمین می‌کرد، حمایت می‌کرد. خواهی نهاد شاهان باشند یا اسقفان یا اربابان و به این وسیله نقش مهمی در توازن قدرت در قرون وسطا بازی می‌کردند. همونطور که اشاره شد نظام قرون وسطا طبقاتی بود. این نظام طبقاتی بر اساس دین مسیحیت تعیین شده بود تا همه از کار همدیگه منفعت ببرند. طبقه اول روحانیون بودند که وظیفه‌شون دعا و طلب رستگاری برای همه بود. طبقه دوم نجبا بودند که اصل و نسبشون معرف جایگاه طبقاتیشون بود. اما به زمان نویسنده لازم بود نوعی زندگی شکوهمندانه هم بران مهر تایید بزنند. یعنی زندگی از راه شمشیر. اینها برای دفاع از همه می جنگیدند. و طبقه سوم رعایا بودند که شامل کارگر، کارفرما، پزشک، وکیل، صنعتگر و شهرنشینان می شد. وظیفه طبقه سوم یا عوام کار کردن برای رفع نیازهای همه بود. نجوا باید در دفاع از دو طبقه دیگه می جنگیدن و عدالت، امنیت و فضایل انسانی رو رواج می دادن. نجوا به واسطه به خطر انداختن جان و مالشون برای امنیت مردم از پرداخت مالیات معاف بودن. نجوا به واسطه مالکیت بر زمین و درآمدهای مالیاتی به خود حق می دادن که به غیر از روحانیون و شهروندان شهرهای آزاد حاکمیتشون رو بر تمام افراد قلمرو خود اعمال کنند. البته باید توجه کرد که همه این نجیب‌زادگان ثروتمند نبودند. درآمد نجبا از مالیات و سهمی بود که از رعایاشون گرفته میشد و همچنین غنیمت‌هایی که از جنگ به دست می‌آوردند. نجبا به غیر از جنگیدن حق انجام هیچ کار دیگه‌ای رو نداشتند و اگه مثلا صنعتگری یا کشاورزی می‌کردند از امتیازات نجیب‌زادگی محروم می‌شدند، چرا که نباید شمشیرشون رو برای مقاصد دنیوی زمین می‌گذاشتند. طبقه نجیب‌زاده اما به مرور زمان رو به اضمحلال بود، چرا که از یه طرف طبقه ثروتمند نوظهوری به وجود اومده بودند که میتونستن تیول بخرن و توسط شاه به طبقه نجبا راه پیدا کنن و از طرف دیگه با پیچیده شدن اداره کار کشورداری مقام نجیب‌زاده به افراد متخصص یا کسایی که خدمتی بزرگ برای شاه انجام داده بودند اعطا میشد. در نتیجه مقام نجیب‌زادگی که در اختیار چند خانواده خاص بود که ارتباطی خونی با هم داشتن رو میشد خرید یا پاداش گرفت. جهت سوم ضعیف شدن طبقه نجیب‌زادگان ناتوانی در ادامه نسل از طریق وارثان مذکر بود. نرخ کاهش تعداد خانواده‌های نجیب‌زاده رو 50% در هر قرن تخمین زدند و میانگین دوام هر خانواده رو 3 تا 6 نسل یا 100 تا 200 سال. این آماری که خانم تاکمن ارائه میده از این جهت جالبه که متفکری چون جناب کاتوزیان با اتکا به بلند مدت بودن جامعه اروپایی ادعا میکنه جامعه ایرانی کوتاه مدت یا کلنگیه. اما به نظر نمیرسه این ادعا حداقل در بین ایلات ایران چندان درست باشه، چون توایفی وجود داشتن که از دوامی طولانی مدت در ایران برخوردار بودن. مثلا قدمت ایل قاجار به عهد مغولان میرسه یا قدمت ایل کلهر دست کم به دوران ساسانی میرسه. جناب کاتوسیان به سه ویژگی عمده جهت کوتاه مدت خواندن جامعه ایرانی اشاره میکنه که یکی از اونها مشکل مشروعیت یا جانشینیه. به این صورت که در اروپا قوانین جانشینی بسیار مشخص و بر نخست زادگی استوار بود، اما در ایران بر مبنای فر ایزدی پادشاه مشکل جانشینی یا مشروعیت حل میشد. تفاوت اینها در اینه که اولی رو میشه با دلایل عقلی ثابت کرد، اما دومی رو نمیشه و تنها معیاری که بر داشتن فر ایزدی پادشاه سهم میگذاشت پیروزی و به قدرت رسیدن فرد مدعی بود. این موضوع شاید در مورد پادشاهی‌های بعد از اسلام که بر پایه ایل پیروز بود صدق کنه، اما در مورد پادشاهی‌های قبل از اسلام مثل اشکانیان و ساسانیان صادق نیست. در زمان اشکانیان ما حتی با یک شبه دموکراسی که احتمالاً الگوبرداری از دولت شهرهای یونانی بود مواجهیم. مجلس مهستان در زمان اشکانیان از اختیار تعیین ولیعهد یا عزل پادشاه برخوردار بود. نخست‌زادگی حداقل در سلسله‌های ساسانی و اشکانی ملاکی برای جانشینی محسوب می‌شد و به زعم جناب کاتوزیان فقط کمک کننده نبود. نکته بعدی اینجاست که جنگ قدرت در سلسله‌های اروپایی هم وجود داشت. در این کتاب ما شاهد نبرد بین مدعیان پادشاهی هستیم. مثلا به زعم خانم تاکمن یکی از دلایل ضعیف شروع جنگ 100 ساله اختلاف بر سر پادشاهی فرانسه بود. این اختلافات در مواردی بروز می‌کرد که نخست‌زادگی به وضوح قابل تشخیص نبود. در نتیجه هر کدوم از طرفین که توانایی بیشتری برای جلب حمایت نجبا داشتند می توانستند ادعای پادشاهی خود را به اثبات برسانند. قرن 14 با یخبندان شروع شد که بعدها به عصر یخبندان کوچک معروف شد. یخبندان باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی شد. در سال 1315 میلادی بارانی سیلاسا بارید که به طوفان نوح تشبیه شده بود و تمام خرمنها را در سراسر اروپا نابود کرد. به دنبال این نابودی خرمنها اروپا دچار قحطی شد، به طوری که در بعضی مناطق مردم به آدمخواری افتادند. در کنار این شرور طبیعی، شرور انسانی هم بود. پادشاه فرانسه بدون هماهنگی با پاپ بر روحانیون فرانسه مالیات بست و پاپ فتوا داد که هیچ روحانی نباید به یک غیر روحانی مالیات پرداخت کنه. این کش و قوس‌ها به نفع پادشاه فرانسه تموم شد و نشان از تغییری بزرگ در کلیسا بود. چون یک روحانی فرانسوی به نام کلمنت پنجم با حمایت فیلیپ پادشاه فرانسه به مقام پاپی رسید و به جای رفتن به روم در پروانس در خاک فرانسه اقامت کرد. در این دوره که مصادف با حکومت شش پاپ فرانسوی، کلیسا بیشتر و بیشتر درگیر مادیات شد. دیگه با پول همه چیز قابل خریداری بود. کلیسا از هر چیزی پول در می آورد. از انتصاب ها، ترفیع ها، معافیت های قانونی، دعواها و از هر عفو و توبه و آمرزشی. حتی تکفیر و نفرین که از قوی ترین ابزارهای کلیسا بود و می بایست در مورد ارتداد و جنایت های وحشتناک به کار می رفت، در مورد بدهکاران به کلیسا استفاده می شد و روز به روز از اثر این ابزار کاسته می شد. به غیر از اینها، چون پول ملاک همه چیز شده بود، کلیسا آرام آرام از افراد متخصص و باسواد خالی می شد و منصبها به کسانی سپرده می شد که پول بیشتری می پرداختن. درسته که این وضعیت باب طبع خیلی ها نبود و شهری که پاپ در اون سکونت داشت مزرعه غرور، طمع، هوس و فساد شمرده می شد، اما همه به دیدن این شهر می اومدن و درآمدی که در این شهر وجود داشت در حمایت از هنرمندان، نویسندگان، اندیشمندان، حقوقدانان و پزشکان به کار می رفت. با اینکه روز به روز کلیسا بیشتر در مادیات و فساد غرق می شد و داستانهایی از فساد کشیشان بر سر زبانها می افتاد، اما نهاد کلیسا همچنان نهادی پابرجا بود. دین بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم را تشکیل می داد. در این بین سودجویان از مردم سوء استفاده و جیب خودشون رو پر می کردن و خرافات می فروختن. خرافاتی که به بهانه رستگاری فروخته می شد. و به زعم خانم تاکمن آنچه گناهکار از کلیسا دریافت می کرد نه عدالت که مغفرت بود. بیرون از کلیسا هیچ رستگاری وجود نداشت و کلیسا هدف و معنی زندگی رو تعریف میکرد. این نیاز به رستگاری با تبلیغ دوزخ شدت پیدا میکرد. مثلا در آثار هنرمندان اون دوره دوزخ بسیار وحشتناک و واقعی تصویر شده که هدفش ترسوندن مردم بود. همچنین این باور وجود داشت که عده کمی رستگار و مابقی به عذاب دوزخ گرفتار خواهند شد. همین ترس دائمی علتی بود در اهمیت رستگاری. مثلا یکی از درآمدهای عمده کلیسا از محل وقفیات بود. در اروپای قرن 14 وقف اموال در هنگام مرگ به زیارتگاه‌ها، نمازخانه‌ها، صومعه‌ها و راهبان امری رایج بود. این کار برای کسب آمرزش و رستگاری انجام می‌شد. اکثر ثروتمندان و نجبا چون محل درآمدشون نامشروع بود، در آخرین ساعات عمر املاکشون رو وقف می‌کردن تا رستگار بشن. در ایران هم عمدتاً وقفیات به همین دلیل انجام می‌شد. کلیسا می‌گفت هیچ غیر مسیحی رستگار نخواهد شد، اما گناهکاران مسیحی این فرصت رو دارن تا با توبه رستگار بشن. اما اوضاع تغییر کرده بود. نه تنها مردم از فساد دستگاه کلیسا به جان آمده بودند، بلکه درون روحانیون هم جنبش‌هایی بر ضد تجملگرایی کلیسا شروع شده بود. اینها اعتقاد داشتند مسیح فقیرانه زندگی کرده و کلیسا می‌باید راه مسیح رو ادامه بده و روحانیون باید از تمامی لذات دنیوی چشم‌پوشی کنند. واکنش کلیسا به این جنبش‌ها ابتدا اعلام انحراف عقیده اونها، بعدتر تکفیر اونها و در نهایت دستگیری و سوزاندنشون بود. دشمن دیگه کلیسا جنبش‌هایی بودند که حق حکومت کردن رو متعلق به دولت می‌دونستن نه پاپ. این جنبش‌ها و افراد هم توسط پاپ تکفیر می‌شدن. دشمن سوم کلیسا انسان اقتصادی بود که نه به صورت نظری بلکه به صورت عملی با کلیسا مخالفت میکرد. پول از نظر مسیحیت پلید بود و به دست آوردن پول بیش از نیاز طمع. تولید ثروت از رباخاری و تجارت امری بود که بعید بود به رستگاری فرد منتهی بشه. در نتیجه تاجر و بانکدار و بازرگان مرتباً در حال ارتکاب گناه بودند. اما جامعه به وام و تجارت نیاز داشت. پس در نتیجه کار خودش رو میکرد و در عوض جریمش رو به کلیسا میپرداخت. کلیسا با نوآوری و تلاش برای به دست آوردن ثروت مخالف بود. اما انسان اقتصادی کاری به این کارها نداشت و کار خودش رو میکرد. این موازنه‌ای بود که در قرن 14 بین پادشاهان، نجبا و کلیسا وجود داشت و آغازی بود بر قدرت گرفتن پادشاهان و ضعیف شدن نجبا و کشیشان. نکته دیگه که موازنه قدرت رو کمی روشن‌تر می‌کنه، فاصله بین فقیر و غنی بود. فاصله‌ای که روز به روز بیشتر می‌شد و شورش‌های مکرر فقرا علیه اغنیا رو سبب می‌شد. فقرا و مردمان عادی در اون دوران که جامعه هنوز ذره‌ای نشده بود، این شانس رو داشتن که با هم انجمنهایی تشکیل بدن. به قول خانم تاکبن، انسان در هیچ دورانی چنین از تنهایی در امان نبود. البته کمی در این جمع بودن افراد شده بود، طوری که عملا حریم خصوصی باقی نمونده بود. مزیت اصلی این انجمنها حمایتی بود که اعضا از هم می کردن. چون عملا هیچ نهادی متولی این کار نبود و فقرا باید از خودشون مراقبت می کردن. مثلا وقتی یکی از اعضا بیمار میشد، انجمن هزینه زندگیش رو میپرداخت. یا وقتی یکی از اعضا فوت میکرد، انجمن سعی میکرد از زن و فرزندان فرد متوفا نگهداری کنه. این حمایت ها و وجود انجمن ها باعث میشد که امکان مقاومت دست جمعی در برابر ظلم اربابان وجود داشته باشه. فیلیپ پادشاه فرانسه بعد از پیروزی در برابر کلیسا که سبب تسریع در تحولات کلیسا شد، سراغ شوالیه های معبد رفت. شوالیه های معبد که به واسطه جنگ های صلیبی قدرت، ثروت و نفوذ زیادی به دست آورده بودند، مانعی برای قدرت روبرشت پادشاهی محسوب می شدند. البته به زعم خانم تاکمن، انگیزه اصلی فیلیپ از دستگیری و نابودی شوالیه های معبد تصاحب ثروت بسیار زیاد اونها بود. این دستگیر شدگان که عمدتاً سالخورده بودند، زیر شکنجه های وحشتناک اعتراف به جادوگری و اعمالی از این دست کرده و اکثرشون سوزانده شدند. فیلیپ سعی کرد تاییدیه پاپ رو برای این کار بگیره و موفق شد و این کار باعث شد که نه تنها نهاد شوالیه‌های معبد از کل اروپا جمع بشه، بلکه این محاکمات و زنده به آتش کشیدن شوالیه‌های معبد با اتهام بدعت در دین راه رو برای جنایات اینچنینی در آینده باز کرد. به طوری که طبق آمار خانم تاکمن، در طول 35 سال بعدی حدود 1000 نفر از بدعتگزاران و البته کسانی که میشد اموالشان را مصادره کرد دستگیر شده و 600 تن از اونها سوزانده شدند. این هم نمونه دیگه از در امان نبودن جان و مال مردم در قرون وسطا که البته نمونه های بیشتری از اون بعدتر و در جریان جنگ 100 ساله فرانسه و انگلیس موجوده که نشون میده برخلاف دیدگاه جناب کاتوزیان در اروپای قرون وسطا هم جان و مال مردم چندان در امان نبوده. بنابر پیشگویی معروفی در روزگار قحطی، یعنی بین سالهای 1315 تا 16، روزی میرسید که فقرا بر ثروتمندان میشوریدند و کلیسا و پادشاهی نامعلومی را برمی‌انداختند و پس از سیلابی از خون عصر وحدت تازه‌ای حول یک صلیب واحد طلوع می‌کرد. این پیشگویی با تحریک یک کشیش خلع لباس شده باعث شد دهقانان و بیخانمانان شمال فرانسه به سمت جنوب حرکت کنند و در راه قلعه ها و دیرها را تصرف، زندانیان را آزاد کرده و در جنوب یهودیان را مورد حمله قرار بدن. اعتقاد به خدا نشناس بودن یهودیان ریشه در ژرفای کلیسا داشت و هرچه ایمان یک فرد مسیحی بیشتر بود، باید یهودیان در نظرش منفورتر می رسیدن. بنابراین کشتن اونها و غارت اموالشون عملی خداپسندانه محسوب میشد. در سال 1320 این شورش که پاستورو نام گرفته بود با حکم تکفیر پاپ که هر گونه کمک به شورشیان رو مستحق مرگ دونسته و سرکوب قهرآمیز اونها رو مجاز میدونست سرکوب شد. پس در 20 سال اول قرن 14 چند اتفاق افتاد. اول یخبندان و باران سیلاسا که به قحطی منجر شد، دوم حمله فیلیپ به پاپ که باعث شروع دگرگونی در کلیسا بود، سوم شورش پاستورو و در نهایت کشتار شوالیه‌های معبد. اما فجایع اصلی این قرن هنوز شروع نشده بودند. فجایعی چون جنگ 100 ساله و تا اون. اما قبل از اینکه به جنگ 100 ساله و تاون بپردازیم، فکر می‌کنم اندکی شناخت از جامعه قرون وسطا کمک کننده باشه تا فضایی که این فجایع در اون رخ دادن رو بهتر بشناسیم. به زعم خانم تاکمن، یکی از خصوصیات قرون وسطا این بود که به کودکان توجه بسیار کمی می‌شد و بی‌عاطفگی نسبت به کودکان رواج داشت، خصوصاً در هنر قرون وسطا. در اغلب آثار هنری به جا مونده از قرون وسطا که تقریبا همه حالات انسانی رو به تصویر کشیدن، کمتر تصویری از رابطه بین مادر و فرزند یا کودکان وجود داره. تنها کودکی که در نقاشی ها ظاهر میشه مسیحه. خانم تاکمن گمان زنی میکنه شاید به این خاطر مهر به فرزندان کم بود، چون به طور متوسط از هر سه کودک یک یا دو کودک میمردن و به محض مردن کودک، کودک دیگری جایگزینش میشد. این مرگ و میر بسیار زیاد کودکان احتمالاً باعث می‌شد مهر ورزیدن به نوزادان بیهوده به نظر برسه. و در ادامه خانم تاکمن نتیجه می‌گیره که شاید این بی‌عاطفگی نسبت به کودکان باعث می‌شد که در قرون وسطا جان انسان‌ها ارزش چندانی نداشته باشه. نگاه به زنان هم دست کمی از نگاه به کودکان نداشت. اونها کمتر به شکل مادر تصویر می‌شدند. آنها یا اقواگرن یا بدکاره یا همسران فریبکار قصه های عامیانه یا قدیسان و شهیدان نمایشنامه ها یا آماج دست نیافتنی عشق های سودایی و نامشروع قصه های عاشقانه. یا در جای دیگه می نویسه زن وظیفه داشت عشق شوهر را به دست آورد و با توجه پیوسته، تیمار نیکو، تینت خوش، فرمانبرداری، تسلیم و رضا، شکیبایی و پرهیز از قرولند، آسایش را فراهم سازد که در این جهان می توان در زندگی زناشویی بدان دست یافت. یا در یک جمله، بهترین راه برای افسون کردن مرد این است که هر چه را دلخواه اوز برایش فراهم سازد. این نگاه به زن در قرون وسطا بسیار شبیه نگاهیه که متاسفانه بعضی ها امروزه در کشور خودمون به زنها دارن. تخمین زده میشه سن حدود نیمی از جامعه زیر 21 سال و سن یک سوم جامعه زیر 14 سال بود و خانم تاکمن حدس میزنه که شاید علت رفتارهای کودکانه و نسنجیده در قرون وسطا همین سن کم بیشتر افراد جامعه بود. نحوه تربیت و آموزش هم به این صورت بود که پسران نجیب‌زاده تا 7 سالگی در اختیار زنها بودند تا به اونها قدری آداب و ادبیات بیاموزند. از 8 سالگی تا 14 سالگی به خانه ارباب مجاور میرفتند تا خدمت ارباب همسایه رو بکنن و در مقابل ارباب به او آموزش میداد. آموزش‌های چون سوارکاری، جنگیدن، هوشبرانی و هنرهایی چون شطرنج و نرد و رقص و آواز. سواد خواندن و نوشتن و تعلیمات دینی هم داده میشد و شاید کمی لاتین. آموزش‌ها اکثرا مبتنی بر کتاب نبود و زن‌های قرون وسطایی از این لحاظ از مردها جلوتر بودند. زنها لاتین، فرانسوی، موسیقی، نجوم، کم پزشکی و کمک‌های اولیه را یاد می‌گرفتند. پیشرفت هم در جهان قرون وسطا معنایی نداشت، چرا که طبق آموزه‌های مسیحیت جهان متغیر بود و محل گذر. فرد فقط باید تلاش می‌کرد در طول زندگی به فضایل خودش اضافه کنه و جهان تا ظهور دوباره مسیح قرار نبود که بهتر بشه. جهان هنوز اساطیری دیده میشد و علم دست به توضیح و افسون زدایی از همه چیز نزده بود. انسان قرون وسطایی خودش رو بین انواع و اقسام معماها میدید. اما چون هنوز خدا را داشت، میپذیرفت که علتها پنهانند و انسان حکمت همه چیز رو نمیدونه. نکته دیگه درباره ازدواج ها بود. روابط کشورها و فرمان روایان نه بر اساس مرزهای مشترک یا منافع طبیعی، بلکه بر مبنای ارتباط خانواده ها و دودمان ها بود. ازدواج هایی که در اروپا بین نجبا صورت می گرفت، مبنایی بود برای جانشینی و حکومت. مثلا یک شاهزاده مجار میتونست پادشاه ناپل بشه و یک انگلیسی میتونست ادعای پادشاهی فرانسه رو بکنه. امری که در واقعیت هم اتفاق افتاد. ادوارد سوم پادشاه انگلستان نوه فیلیپ بود و همین نسبت فامیلی به ادوارد سوم این اجازه رو میداد که خودش رو پادشاه فرانسه بدونه. چیزی که در این ازدواج ها مهم نبود، خواست زن و شوهر و البته مردم بود. اساساً مفهومی به نام ملت یا هویت ملی هنوز مطرح یا شناخته شده نبود. وفاداری هم بیشتر به اشخاص بود تا سرزمین. مثلا نجیب‌زاده ها سوگند وفاداری به پادشاه می‌خوردند. اینکه منافع پادشاه شاید با منافع سرزمینی همخوانی نداشته باشه، مشکلی در وفاداری نجبا ایجاد نمی‌کرد. نجبا میتونستن به پادشاه‌های مختلف سوگند وفاداری بخورن. فقط وقتی این وفاداری‌ها مشکل ساز می‌شد که دو پادشاهی که نجیب‌زاده به اونها سوگند وفاداری خورده وارد جنگ می‌شدن. در این صورت هم اولین پادشاهی که نجیب‌زاده به او سوگند وفاداری خورده در ارجحیت قرار می‌گرفت. این موزل با شروع جنگ 100 ساله بین فرانسه و انگلیس در سال 1337 دامن بسیاری از نجیب‌زادگان رو گرفت. خاندان سلطنتی انگلستان ریشه های فرانسوی داشتند و حتی زبان رسمی دربار انگلستان فرانسوی بود. پیوندهای عمیقی بین اشراف انگلستان و اشراف فرانسه وجود داشت و انگلیس ها در فرانسه املاک و تیول داشتند. به زمان نویسنده کتاب، علت اصلی شروع جنگ تسلط کامل بر نواحی پرسودی در خاک فرانسه بود که جزء تیول خاندان سلطنتی انگلستان حساب می شد. اما چون پادشاه فرانسه هنوز حق حاکمیت نهایی در این مناطق رو در دست داشت و اصل استقلال و استیناف در این ناحیه حاکم بود، رعایا در موارد بروز اختلاف میتونستن شکایت به پادشاه فرانسه ببرند و پادشاه فرانسه هم در مقابل ارباب انگلیسی طرف مردم خودش رو میگرفت. وجود این اصل همیشه باعث کشمکش در این ناحیه بود. از طرفی هم سودآور بودن این ناحیه باعث خشم پادشاه فرانسه بود و نمیخواست سود این منطقه حاصلخیز به جیب پادشاهی انگلستان سرازیر بشه. جنگ دلیل دیگه هم داشت و اون ادعای پادشاهی فرانسه توسط ادوارد سوم پادشاه انگلستان بود. ادوارد سوم خواهرزاده شارل چهارم پادشاه تازه درگذشته فرانسه بود. شارل چهارم آخرین پسر فیلیپ چهارم بود که بدون برجا گذاشتن هیچ وارث مذکری مرده بود. گزینه‌های اصلی جانشینی یکی ادوارد سوم نوه دختری فیلیپ چهارم و دیگری اون هم به نام فیلیپ برادرزاده فیلیپ چهارم بود. اکثر اشراف فرانسه ترجیح دادن به جای یک انگلیسی از یک فرانسوی حمایت کنند. در نتیجه فیلیپ ششم به پادشاهی فرانسه رسید. اما اشرافی هم بودن که از ادوارد سوم حمایت می‌کردند. ادوارد با توجه به این ادعا میتونست متحدانی در فرانسه برای خودش به دست بیاره و البته توجیه مناسبی برای شروع جنگ داشته باشه. ادوارد وقتی راهی جنگ با فرانسه شد 25 ساله بود. با اینکه در اولین نبرد پیروز شد، اما این پیروزی آیدی چندانی نداشت، چون نتونست در خاک فرانسه نیرو پیاده کنه و دست به غارت یا اسیر گرفتن بزنه. در نهایت این نبرد بدون هیچ دستاورد مهمی در سال 1342 به آتش بس ختم شد. در حقیقت ادوارد خودش را آماده می کرد تا دست به یک حمله گسترده و همه جانبه بزنه و این آتش بس فرصتی بود تا هم بدهیاش رو بپردازه و هم تجدید قوا کنه. ادوارد که برای تأمین هزینه‌های جنگ از بانک‌های فلورانسی وام گرفته بود، وقتی نتونست با گرفتن اسیر یا غارت فرانسه درآمدی داشته باشه، باعث ورشکستگی بانک‌های فلورانسی در سال 1343 و به تبع اون بحران اقتصادی در اروپا شد. کارگاه‌ها و فروشگاه‌ها بسته شدند و بیکاری افزایش پیدا کرد. این بحران اقتصادی با قحطی 1347 و بعد تا اون همراه شد. ادوارد که مترصد فرصت دیگه‌ای برای حمله به فرانسه بود و از طرفی نبرد اولش فایده چندانی براش نداشت، نمیتونست بدون جلب حمایت طبقات هزینه جنگ رو فراهم کنه. 2 سال بعد از آتش‌بس، ادوارد به نمایندگان طبقات اطلاع داد که فرانسه آتش‌بس رو شکسته و توافق اونها رو برای جنگ به دست آورد و در سال 1346 دوباره به فرانسه حمله کرد. این بار اما غنایم اونقدر بود که هزینه جنگ تامین بشه و ادوارد تا نزدیکی‌های پاریس پیشرفت کرد و در راه پاریس بیرحمانه حمله آوردند و تباه کردند و به یغما بردند. پادشاه فرانسه فرمان بسیج عمومی صادر کرد و ادوارد که به دنبال درگیری نبود راه بازگشت رو در پیش گرفت. اما علی‌الظاهر جنگ غیر قابل اجتناب بود و دو طرف در کرسی با هم رو در رو شدند. جنگی که به شکست سنگین فرانسه منجر شد و بعدتر کاله رو از دست فرانسوی ها بیرون آورد. شکست در نبرد کرسی و از دست دادن کاله مسائلی بودند که لزوم ادامه جنگ رو برای فرانسه ثابت میکرد. اما اروپا ابتدا باید با فاجعه بارترین بلای خود یعنی طاعون مواجه میشد. هرچند خانم تاکمن در پیشگفتار کتاب انگیزه اصلیش از پرداختن به قرن 14 رو طاعون اعلام میکنه، اما به انگیزه خودش وفادار نمیمونه و تنها 1 فصل از 27 فصل کتاب به طاعون اختصاص بده کرده. بلایی که به گفته خودش مرگبارترین بلای ثبت شده تاریخ بود. سال 1346 شایعه ظهور طاعونی به اروپا رسیده بود که از چین شروع شده به هند، ایران، بین النهرین و مصر رسیده و چنان مرگ و میری راه انداخته که هند خالی از سکنه شده بود. پاپ کلمنت ششم از آمارهای گزارش شده از مرگ و میر و عدد 23,384,000 نفر رسیده بود. با این حال اروپایی ها درکی از این همگیری نداشتند و احساس خطر نمی کردند. تا اینکه در اکتبر 1347 طاعون از طریق دریانوردان کشتی های بازرگانی جنوایی به سیسیل رسید. طاعون خیارکی 2 نوع بود. یا خون رو آلوده میکرد یا ریه ها رو، و از این 2 طریق بیماران رو میکشت. در نوع اول تماس با بیمار به انتقال طاعون منجر میشد و در نوع دوم از راه تنفس. ولی هیچ کدوم از این روش ها در اون زمان شناخته شده نبودند. سرعت انتقال بیماری اونچنان زیاد بود که میگفتن یک بیمار میتونه کل دنیا رو بیمار کنه و در بعضی موارد چنان سریع افراد رو میکشت که فرد شب سالم به بستر میرفت و صبح جسدش در رخت خواب پیدا میشد. مشکل اینجا بود که نه راه پیشگیری از طاعون شناخته شده بود، نه راه درمانش. مرگ و میر اونقدر شدید بود که زنده ها فرصتی برای دفن مرده ها نداشتند. اجساد را از خانه بیرون میکشیدند و جلوی در رها میکردند. خانواده ها خیشان خود رو چنان شتاب زده و سطحی دفن کردند که سک ها اجساد رو در می آوردند و می دریدند. مردم بدون دعا و آمرزش کشیش ها می مردند. پاپ کلمنت ششم لازم دید طی فرمانی گناهان تمامی قربانیان تا اون رو بخشوده اعلام کنه. میزان کشته شدگان در هر کجا متفاوت بود. از 1/5 جمعیت تا 9/10 یا کل جمعیت فرق می کرد. اما به طور کلی گفته میشه که 1/3 جمعیت اروپا کشته شدن که میشد تقریبا 20 میلیون نفر. تا اون به هر جای که میرسید 4 تا 6 ماه کشتار و بعد فروکش میکرد. تا اون وقتی به مکانهای سربستهی مثل دیرها و زندانها میرسید تقریبا همه رو میکشت. گاهی فقط چند نفر یا حتی 1 نفر زنده میموندن که برای بازماندگان اینطور به نظر میرسید که نسل بشر نابود خواهد شد. من این صفحات کتاب رو که میخوندم یاد فیلم آی ام لجند ساخته فرانسیس لارنس با بازی خوب ویل اسمیت افتادم که در اون فیلم یک بیماری یا همه رو کشته بود یا اونها رو تبدیل به زامبی کرده بود و ویل اسمیت همراه با سگش تنها بازماندگان شهر نیویورک بودند. در بعضی مناطق جنگ، قحطی، ورشکستگی بانک‌ها، شورش‌ها و طاعون کافی نبود و زمین لرزه هم اضافه شد. زمین لرزه‌ای که ایتالیا رو در نوردید. خانم تاکمن از قول رویدادنگاری می نویسه این روزها خاک سپاری ها بدون گریه است و عروسی ها بدون خنده. یا رویدادنگار دیگه ای از بیماری هراسی نوشت. پدر از فرزند دوری می جست، زن از شوهر و برادر از برادر. چون گویا تا اون با نفس و نگاه نیز انتقال می یافت و آنها می مردن و کسی پیدا نمی شد که به خاطر پول یا رفاقت مرده ای را دفن کند. مثل اکثر بلایا این فقرا و مردمان عادی بودند که بیشترین تلفات رو میدادند. اغنیا میتونستن از شهرها فرار کرده به روستاها یا قلعه های دور از جمعیت پناه ببرند. نکته اینجا بود که این بیماری نام نداشت و صرفا به بلا و مهلکه بزرگ معروف بود. بعدها اون رو مرگ سیاه نامیدن و منشأ اون به احتمال زیاد چین نبود. تا اون در چین در سال 1330 رخ داد. اما این طاعون در سال 1346 در هند همه‌گیر شد. نظریه غالب برای انتقال طاعون هوای مسموم بود که بعدها به نگاه تغییر کرد. یعنی بیماری از طریق نگاه کردن به فرد بیمار منتقل می شد. پزشکی زیر نفوذ ستاره شناسی بود و نمیتونست علت بیماری رو تشخیص بده. 500 سال باید میگذشت تا باسیل طاعون در سال 1894 کشف بشه. در نظر مردم تا اون علتی نداشت جز خشم خداوند و با طوفان نوح مقایسه می شد. مردم برای آرام کردن خشم خداوند کاروانهای توبه را انداختند. اما چون همین کار باعث گسترش همه‌گیری می شد از طرف پاپ ممنوع شد. تا اون بلای آسمانی و نتیجه گناهان دونسته می شد. چون که احتمالاً آلبر کامو بعدها با الهام از متون به جا مونده از این دوران اون سخنرانی معروف پدر پاندو رو در رمان تا اون خلق کرد. اما کدوم گناه؟ کلیسا اونقدر گناهان گوناگون خلق کرده بود که مشخص نبود کدوم گناه منجر به خشم خداوند شده. گناهانی چون هرس و طمع، رباخاری، دنیا دوستی، زناکاری، کفرگویی، فریبکاری، تجمل پرستی و خدا نشناسی بر وجدان قرن 14 سنگینی میکرد. پزشکی هنوز در بند خرافات و جادوگری اسیر بود. و هر کس تجویز خودش رو برای طاعون داشت که بعضی ممکن بود تصادفاً جواب بدن. مثلا به پاپ توصیه کرده بودن همواره در کنار آتش باشه که این کار باعث شده بود کک‌ها که یکی از عوامل انتقال طاعون بودن از او دور بمونن. البته قرنطینه هم جز کارهایی بود که انجام شده بود که در بعضی موارد بسیار خشن بود. مثلا ویسکونتی حاکم میلان دستور داده بود در هر خانه‌ای که طاعون در اون مشاهده میشه گل بگیرن تا ساکنان اون خونه سالم و مریض زنده به گور بشن. وقتی دعاهای مردم بی اثر شد تا اون اولین بارقه های شک رو هم به وجود آورد. شخصی نوشت این روزها خدا ناشنوا شده یا عزم نشنیدن کرده است. هیچ دعایی از عهده تا اون بر نمی آید. مردم سراسر خشم بودند. خشمگین از بلایی که بر سرشون نازل شده بود. همونطور که چندین سال قبل جوزامیان رو مسئول همه‌گیری یک بیماری دونسته و قتل عامشون کرده بودن، این بار سراغ یهودیان رفتن. چون علت همه‌گیری طاعون مشخص نبود، یهودیان متهم شدن که در چاه‌ها و چشمه‌ها زهر می‌ریزند تا مسیحیان رو نابود کنند. یهودیان در طول تاریخ مسیحیت متهم بودن که قصد دارن مسیحیت رو ریشه‌کن کرده و حکومتی جهانی برپا کنند. پس عجیب نبود که شعارهای جنبش‌های توتالیتر برای جذب توده‌ها در قرن 20 از ریشه دارترین خواست‌های توده‌ها یعنی نابودی یهودیان و برابری همگان نشأت بگیره. یهودیان از حقوق مدنی محروم بودند و در دادگاه شهادت فرد مسیحی به شهادت یک یهودی ارجحیت داشت و چون به چشم قاتلان مسیح دیده می شدن، از نظر کلیسا تا ابد محکوم به نوکری بودند. اما چون یهودیان همیشه پول داشتند و شاه به این پول نیاز داشت، جایگاه خودشون رو در جامعه حفظ کرده بودند. یهودیان اجازه کار در هیچ حرفه یا تجارتی رو نداشتند و به همین دلیل مجبور بودن یا تبدیل به کاسبان خرده پا بشن یا رباخاری در پیش بگیرن. مسیحیت ثروت اندوزی رو امری مذموم میدونست. به همین دلیل نجبا و اسقف‌ها پولشون رو به یهودیان میدادن تا نزول بدن. اکثر درآمد حاصل از نزول به جیب صاحبان پول میرفت. اما یهودیان مورد خشم و نفرت عمومی بودند. با رونق کسب و کار در قرن 12 و 13 نیاز به یهودیان کاهش پیدا کرد. با تأسیس بانک‌ها دیگه نیازی به وام یهودیان نبود و همین مسئله جایگاه یهودیان رو در جامعه متزلزل کرد. در همین سالها بود که انواع و اقسام شایعات که باعث کشته شدن بسیاری از یهودیان شد بر سر زبون‌ها افتاد، مثل شایعه نوشیدن خون کودکان مسیحی توسط یهودیان. البته احتمالاً انگیزه اصلی این کشتارها نه مسائل مذهبی بلکه مصادره اموال یهودیان بود. باید توجه کرد که پاپ در این دوران سعی کرد از یهودیان دفاع کنه و تهمت زهر ریختن در آب‌ها رو بی‌اساس خوند و کسانی که این تهمت رو باور کرده بودند فریب خوردگان شیطان نامید. اما صدای پاپ در این گیرودار شنیده نشد و مردم خشمگین کار خودشون رو میکردن. مثلا در بازل خانه چوبی ساختن و چند صد یهودی رو در اون حبس کرده و خانه رو با آتش کشیدن. در این دوران یهودیان مجبور بودن روی لباسهای خود علامتی شبیه سکه بدوزن تا از دیگر اقشار مردم قابل تشخیص باشن، کاری که بعدها نازی‌ها در اروپا تکرارش کردند. به زعم تاکمن بعد از تا اون انسان‌ها بهتر نشدند، بلکه گذشته رو چنان فراموش کردند که انگار هیچ وقت اتفاق نیفتاده. ولی جامعه تغییر کرده بود. به واسطه کم شدن جمعیت پول و اجناس زیاد شده بود و املاک بدون وارث یا بدون وصیت‌نامه توسط دیگران تصرف می‌شدند. تا اون اگرچه فروکش کرده بود، اما تا پایان قرن چند بار دیگه همگیر شد و باز هم قربانی گرفت. تخمین زده میشه حدود 50% جمعیت اروپا از ابتدای قرن 14 تا پایانمون از بین رفته بودند. این کاهش جمعیت کاهش مالیات رو به همراه داشت. در نتیجه حاکمان مجبور بودن نرخ مالیات رو افزایش بدن که موجب نارضایتی ها و شورش های بعدی میشد. همچنین کمبود نیروی کار باعث بالا رفتن دستمزدها و کاهش زمین‌های کشاورزی شد، چرا که در نبود کشاورز کافی زمین‌ها زیر کشت نمی‌رفتند و کم کم بایر می‌شدند. این کاهش جمعیت ضربه اصلی خود را به طبقه اشراف و زمینداران می‌زد و آغازی بود بر پایان عصر شوالیه‌ها. تنها در صورتی میتوان مصیبتی بزرگ را تاب آورد که گمان رود آن بلا جهانی بهتر برمغان آورد. اگر چنین نشود، چنان که پس از فاجعه عظیم جنگ جهانی اول رخ داد، سرخوردگی ریشه میدواند و اعتماد به نفس را از آدمی میگیرد و انسان را از خود بیزار میکند. تا اون یا بلای آسمانی تمام شد، اما شر زمینی و انسانی نه. بعد از فروکش کردن تا اون، دوباره جنگ بین فرانسه و انگلیس از سر گرفته شد. قرون وسطا سرشار از خونریزی و جنایت بود. شکنجه های فیزیکی از طرف کلیسا مجاز دونسته می شد و مردم در زندگی روزمره مرتباً با اعدام و سوزوندن انسان‌ها روبرو بودند. حتی نقاشی‌های کلیسا حاوی شکنجه‌های وحشتناک جسمانی بود. برای همین میشد انتظار داشت وقتی انگلستان متوجه ضعف فرانسه شد و متحدانی در نورماندی پیدا کرد، دست به حمله‌ای گسترده و ویرانگر بزنه. انگلستان در این حمله بسیاری از مناطق فرانسه را نابود کرد. ابتدا هرچه میتونستن غارت میکردن، مردم غیر نظامی رو میکشتن و بعد شهرها رو با آتش میکشیدن و باغها و درختان رو نابود میکردن. پرنسسیا فرمانده این عملیات نوشته ویران کردیم و چپاول کردیم. پلزانس و شهرهای خوب دیگر و همه اراضی اطرافش را هم با آتش کشیدیم. پادشاه فرانسه به دلیل ضعف منابع مالی و البته شکست‌های پیاپی و یک سری اشتباهات که منجر به عدم محبوبیتش در بین اشراف شده بود، موضعی انفعالی در برابر این حملات داشت. اما وقتی نجبا متوجه شدند که انگلیسی‌ها در خاک فرانسه جولان می‌دهند و حالا قصد رفتن ندارند، فراخوان شاه برای بسیج عمومی و مقابله با انگلیسی‌ها را پذیرفته و وارد جنگ شدند. جنگی که برای فرانسه دوباره تبدیل به فاجعه شد. در این نبرد نابرابر که قوای فرانسه حدوداً دو برابر قوای انگلیس بود، باز هم فرانسه شکست خورد و جالب اینجا بود که پرنس سیاه فرمانده سپاه انگلستان هم مثل ادوارد هیچ علاقه‌ای به درگیر شدن با ارتش فرانسه نداشت و تنها هدفش حفظ غنایم به دست اومده بود. پادشاه فرانسه با لشکر بزرگش برد را حتمی میدونست و استراتژی درستی در تقابل با ارتش انگلیس به کار نبرد. ارتش فرانسه تلفات بسیار بالایی داد و تعداد کشته شدگان از اسرا بیشتر بود که نشون دهنده از خودگذشتگی و سلحشوری اونها بود. شکست در نبرد پواتیه سرشکستگی بزرگی برای فرانسوی ها رقم زد و به کلی اعتماد به نفس نیروهای فرانسوی را از بین برد. حادثه بسیار مهم این جنگ به غیر از شمار بسیار زیاد نجبایی که اسیر شدند به اسارت رفتن پادشاه فرانسه بود. تعداد اسرا اونقدر زیاد بود که پرنس سیاه توانایی بردن همه اونها رو به منطقه تحت نفوذ انگلستان نداشت. اسرایی که آزاد شدند قول دادند بهای آزادیشون رو بپردازند و این قولها در قرون وسطا از اهمیت زیادی برخوردار بود. پرنس سیاه اسرا و غنایمی که به دست آورده بود رو به همراه شاه فرانسه حدود 240 کیلومتر در خاک فرانسه انتقال داد تا به بوردو که تحت کنترل انگلستان بود برسند. به هر دلیلی یا از عدم اعتماد به نفس یا ترس از ارتش انگلستان هیچ کدام از نجبا سعی نکردند در این فاصله شاه خود رو نجات بدن. واکنش مردم فرانسه به این شکست شبیه واکنش مردم ایران بعد از شکست در جنگ‌های ایران و روس بود. مردم نمیتونستن باور کنن که جنگ رو باختن و به این باخت به چشم خیانت اشراف نگاه میکردن. خشم مردم وقتی خودش رو نشون داد که نجبا برای پرداختن سربهای خود از مردم درخواست پول کردن. جا به جا شورش ها و اعتراضاتی در گرفت و در مواردی مردم ارباب ها رو مورد حمله قرار دادن. به حدی که خیلی از اشراف مجبور شدن دار و ندار خودشون رو بفروشن تا سربهای تعیین شده از طرف انگلیسی ها رو خودشون بپردازند. اما مهمتر از همه اینها سربهایی بود که باید برای آزادی پادشاه به انگلستان پرداخت میشد. تأمین این هزینه بود که به خیزش بورژوازی در پاریس منجر شد. طبقه بورژوازی به مرور در پاریس گسترش پیدا کرده بود و بعضی از اونها اونقدر ثروتمند شده بودند که از نجبا زندگی بهتری داشتند و علاوه بر اینها لازم نبود که مثل نجبا بجنگند. بورژواها از تصمیمات شاه و مشاوران پادشاه ناراضی بودند، چرا که شاه مرتباً برای تأمین هزینه‌های جنگ ارزش پول رو کاهش داده و این کار به اقتصاد صدمه زده بود. طبقه بورژوازی از نبود شاه استفاده کرد و ولیعهد رو تحت فشار گذاشت تا اصلاحات پیشنهادی اونها رو بپذیره. این پیشنهادات به قول خانم تاکمن به دست دادن الگوی فاخر و نوین برای کشورداری نبود، بلکه آنها خواهان اصلاحاتی در راستای رفع ناروایی‌های موجود بودند که بر پایه سه اصل سیاسی مطرح شده بود. 1. شاه نباید بدون رأی‌گیری از مجلس طبقات مالیات وضع کند. 2. مجلس حق دارد به تناوب و به اراده خود جلسه تشکیل دهد. و 3. باید شورای عالی 36 نفره‌ای از نمایندگان مجلس برای رایزنی با شاه انتخاب شود که هر طبقه 12 عضو در آن داشته باشند. ولیعت در برابر این اصلاحات مقاومت کرد. اما وقتی مارسل رهبر جنبش کارگران رو به خیابان کشید و تشویقشون کرد مسلح بشن، عقب نشست و فرمان رو امضا کرد. در نتیجه طبقه بورژوازی حداقل روی کاغذ موفق شد قدرت شاه رو تا حدودی محدود کنه. کشور رو آشوب فرا گرفته بود. بخش‌هایی از فرانسه هنوز در اشغال انگلیسی‌ها بود و دسته‌های راهسن که بخشی از شهسواران فرانسوی و بخشی سربازان انگلیسی بودند، مرتباً روستاها و شهرها را مورد حمله قرار داده، غارت و نابود می‌کردند. حکومت هیچ عزم و توانی برای مقابله با این راهسنی‌ها نداشت. تلاش‌های بورژوازی برای محدود کردن قدرت سلطنت در چنین وضع آشوب زده‌ای نمیتونست از حمایت روحانیون و اشراف برخوردار باشه، چرا که تقویت حکومت در این وضعیت از واجبات بود. به همین دلیل این خواسته ها روی کاغذ باقی موند. اما وقتی ولیعت تلاش کرد تا قدرت رو دوباره قبضه کنه و کنترل اوضاع رو به دست بگیره، این بار هم طبقه بورژوازی پاریس به رهبری مارسل به کاخ شاه حمله کرده و با کشتن دو نفر از فرماندهان ارشد نظامی در برابر چشمان ولیعت او رو تهدید کردند که به خواست مردم تن بده. ولیعت به ناچار قبول کرد. این حمله باعث شد که اشراف به این نتیجه برسن که نفعشون در حمایت از سلطنته. در چنین اوضاع آشوبناکی جنبش خودجوشی هم بین دهقانان ایجاد شد که به جنبش ژاکری معروف شد. این جنبش که از آغاز تا پایان یک ماه بیشتر طول نکشید و بسیار وحشیانه سرکوب شد، شورشی بود علیه ظلم طبقه اشراف. دهقانانی که مرتباً زیر حمله راهزنان بودند و دار و ندارشون از بین می‌رفت، حالا مجبور بودند هر چه پسنداز کردن برای سربه‌ها به اشراف بدن که وظیفه اصلیشون حمایت از دهقانان بود. اما همین اشراف نه تنها کاری در مقابله با راهزنان انجام نمی‌دادند، بلکه در بعضی موارد با راهزنان شریک بودند. یکی از اشتباهات مارسل متحد شدن با ژاکری‌ها بود. ژاکریا با حمله به اشراف اونها رو به همراه خانواده کشته و خونه هاشون رو با آتیش میکشیدن. این اقدامات باعث متحد شدن اشراف علیه ژاکریا شد و به تبع اون اتحاد علیه مارسل. ولیعهد که باطنن مایل به محدود شدن قدرتش نبود، ابتدا خانوادهش رو از پاریس خارج کرد و بعد خود به حومه شهر رفت تا به پاریس حمله کنه. مارسل سعی کرد استحکامات شهر رو تقویت کرده و حمایت شارل دونووار که مخالف ولیعهد بود رو به دست بیاره. غافل از اینکه شارل دونووار نقشی دوگانه بازی میکرد. هم با ولیعهد مذاکره میکرد، هم با مارسل. از طرفی چون دونووار متحد انگلیسی‌ها بود و همه از انگلیسی‌ها متنفر بودن، اتحاد مارسل با دونووار عملاً مارسل رو در موضع ضعف قرار داد و متحدانش رو از دست داد. در این شرایط خیلی ها به این نتیجه رسیدن که حمایت از ولیعهد تنها راه چاره است و دسیسه چیدن تا مارسل را حذف کنن و این کار را هم کردن و مارسل به دست هواداران سابقش کشته شد. با کشته شدن مارسل اصلاحات عقیم موند و مردم نشون دادن هنوز آمادگی لازم برای محدود کردن سلطنت رو ندارن. هنوز شخص شاه و نهاد سلطنت مقصر اصلی مشکلات کشور نبود و تقصیر اصلی به زعم مردم گردن اشراف و اطرافیان شاه بود. شکست این قیام‌ها و قیام‌های اینچنینی نشون میده که هنوز گفتمان سنتی گفتمانی بی‌رقیب بود و سال‌ها باید می‌گذشت تا گفتمان رقیب از قدرت مواجهه با گفتمان سنتی برخوردار بشه. تغییر در جامعه نیازمند سال‌ها صبر، فداکاری و بیداری بود و یک شبه نمی‌شد حتی اصلاحات کوچک به وجود آورد، چه برسه به تغییر در ساختار. ساختاری که معمولاً با انقلاب‌ها و یک شبه تغییر کنه، یا از ابتدا ساختار نبوده یا اساساً تغییر نکرده. شاه فرانسه که اسیر انگلیسی ها شده بود در این گیرودار به لندن انتقال پیدا کرد و در لندن زندگی شاهانه ای داشت. شاه اجازه داشت از فرانسه مهمان داشته باشه و وفاداران به سلطنت با پول و هدایا سراغش می رفتن. شاه در حالی که کشورش در آشوب فرو رفته بود، دهقانان کشته می شدن و زمین ها و داما و باغاتشان نابود می شد و نصف مملکت در تصرف انگلستان بود، پول ها رو خرج تجملاتی مثل شطرنج و قوش و چنگ می کرد یا از فرانسه اسب و شراب وارد می کرد و در انگلستان می فروخت. مذاکرات صلح و بازپسدهی شاه فرانسه بین فرانسه و انگلستان در جریان بود، یا دقیق‌تر بین شاه اسیر و انگلستان در جریان بود. شاه فرانسه قبول کرد که نیمی از فرانسه یعنی غرب رو به انگلستان بده و مبلغ هنگفتی رو برای سربه‌ها به صورت قسطی پرداخت کنه. ضمانت این سربه‌ها هم 40 نفر از درباریان و اشرافزادگان بودند که باید در انگلستان گروگان نگه داشته می‌شدند. انگلستان این حق رو داشت تا در صورت سرپیچی فرانسه از این قرارداد به فرانسه نیرو اعزام کنه و هزینه لشکرکشی رو هم باید فرانسه پرداخت میکرد. ولیعهد به دنبال این توافق شاه مجلس طبقات رو فراخوند و از اونها مشورت خواست. اونها هم اعلام کردن که این قرارداد رو قبول ندارن و به انگلستان اعلان جنگ دادن. ادوارد که بسیار خوشحال شده بود با لشکری بزرگ عازم فرانسه شد. اما این بار ولیعهد هوشمندی به خرج داد و به جای راه افتخار که به فاجعه پواتیه منجر شد، راه درست را انتخاب کرد و به جای رویارویی با ارتش انگلستان در شهرها و استحکاماتش موند. حمله در زمستان بود و ادوارد عملاً هیچ کاری از پیش نبرد و در نهایت صلحی بین این دو کشور منعقد شد که وسعت سرزمین‌های اشغالی انگلستان رو به جای نیمی از فرانسه به 1/3 کاهش داد و همچنین مقدار سربه های شاه کاهش پیدا کرد. اما فرانسوی ها علارغم این موفقیت همچنان ناراضی بودند و حق هم داشتند. 1/3 فرانسه و کلی پول باید به خاطر برگشت شاهی که هیچ به فکر مردمش نبود پرداخت می شد و در این حال هنوز کشور در سیطره راهزنان بود. دفع راهزنان خیلی مهمتر از برگرداندن شاه بود. و هر حال شاه وقتی به کشور نابود شدهش برگشت و چندین بار تلاشش برای سرکوب راهزنان نافرجام موند و حتی با فروش دخترش نتونست بدهی سربهاش رو برای انگلستان فراهم کنه، داوطلبانه به انگلستان برگشت و چندی نگذشت که در همان انگلستان مرد. بعد از مرگ شاه، شارل پنجم به سلطنت رسید که همونطور که گفتم برخلاف پدرش مردی سیاستمدار بود و تونست بسیاری از متصرفات انگلیسی‌ها رو به مرور پس بگیره. یکی از اولین اقداماتی که شاه جدید میبایست انجام میداد مبارزه با راهزنان بود. راهزنانی که علارغم دو حکم تکفیر پاپ علیه اونها باز هم کار خودشون رو میکردن. غالب این راهزنان سربازای مزدوری بودند که در ارتش انگلستان به قتل و غارت خو گرفته و بعد از مرخص شدن به این کار ادامه میدادن. بعضی از اونها هم شهسوارانی بودند که برای به دست آوردن سربه ها دست به غارت و نابودی کشور خودشون میزدن. تنها راه مقابله با راهزنان وجود یک ارتش ثابت بود که فرانسه نه عزم و نه توان مالیش رو داشت. تنها راهی که میشد این دسته‌های راهزن را از کشورها دور کرد، اعلان یک جنگ صلیبی دیگه علیه ترکان عثمانی بود که در عمل ناکام موند. این راهزنان که بلای جان اروپا شده بودند، در نهایت دامن انگلستان رو هم گرفتند. شاید بشه همین روحیه راهزنی رو در آینده اروپا تشخیص داد. اروپایی‌هایی که اونقدر با هم جنگیده بودند که در جنگ خبره شده بودند، قرار بود با این روحیه جنگ طلبی کل دنیا رو به زیر سلطه ببرن و ملت‌های ضعیف رو استثمار کنن. خانم تاکمن در این کتاب به جنگ‌های بسیاری می‌پردازه. اروپای قرن 14 به ندرت سالی رو بدون جنگ، غارت و چپاول پشت سر گذاشته بود و برای مورخ نقد کردن این وقایع ضروریه. با اینکه وجود جنگ‌ها باعث رونق کسب و کار بعضی صنعتگران می شد، اما هزینه این جنگ ها بار سنگینی بود بر دوش کشاورزان، چون اروپای قرون وسطا بیشتر کشاورزی بود تا صنعتی و هزینه جنگ از درآمدهای مالیاتی تامین می شد. این مالیات های گزاف برای جنگ های غالبا بی نتیجه جا به جا منجر به شورش های دهقانان و طبقات فرودست جامعه می شد. اما چون کشاورزان از حمایت هیچ طبقه‌ای برخوردار نبودند، توسط اشراف و با حمایت یا سکوت بورژوازی و روحانیون سرکوب می شدن. سرکوب هایی که غالبا بسیار شدید و همراه با کشته شدن بسیاری از دهقانان بود و البته توجه می شد تا غرور و شخصیت اون دست از دهقانان و خانوادهشون که کشته نمی شدن چنان لگدمال بشه که دیگه فکر شورش به سرشون نزنه و اصلا توجه نمی شد که این دهقانان و کارشونه که چرخ اقتصاد رو می گردونه و نابودی اونها یعنی نابودی منابع انسانی مورد نیاز برای ریخت و پاش‌های شاهانه. این سرکوب‌ها متأسفانه الگوییه که در طول تاریخ مرتباً در همه کشورها تکرار شده. در مواردی هم که این شورش‌ها موفق می‌شدند و حاکمیت یک شهر رو به دست می‌گرفتند، چون برنامه‌ای برای حکومتداری نداشتند، در نهایت راه به جایی نمی‌بردند. اما جنگ 100 ساله با تمامی فجایعی که به بار آورد، به نظر من منشأ اصلی پیشرفت در تکنولوژی و صنعتی شدن اروپای غربی، خصوصاً انگلستان بود. اروپا دو واقعه مهم رو بعد از قرون وسطا پشت سر گذاشت. یکی رنسانس و دیگری انقلاب صنعتی. به نظر من ریشه های انقلاب صنعتی رو احتمالاً باید در جنگ 100 ساله جستجو کرد و ریشه های رنسانس رو در شقاق پاپی. اینکه کدوم علت بود و کدوم معلول شاید به راحتی نشه اظهار نظر کرد. رنسانس بیشتر جنبشی فرهنگی و علمی بود، اما مثلا داوینچی علاوه بر هنرمند بودن، صنعتگر هم بود. کنجکاوی و خلاقیت از مشخصات کهن الگوی فرد رنسانسی محسوب می شد. اما از لحاظ زمانی رنسانس مقدم بر انقلاب صنعتی. هرچند فرد رنسانسی تمایل به مهندسی و صنعتگری هم داشت. اگر رنسانس رو به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اروپا و جهان به حساب بیاریم، در نتیجه شقاق پاپی تبدیل به مهمترین واقعه در قرن 14 می شه. از لحاظ تاریخی هم این اتفاق بسیار نادر و حائز اهمیته، چرا که در طول تاریخ همواره جنگ‌ها، مالیات‌های سنگین، طاعون، ناامنی جان و مال مردم، بی‌تدبیری حاکمان و شورش‌ها وجود داشته و غالباً به تغییراتی بنیادی منجر نشده. اما شقاق پاپی از نظر منحصر به فرد بودن این امکان رو داشته. اما منظور از شقاق پاپی چیه؟ همونطور که اشاره شد در دستگاه کلیسا تمایلاتی برای برگشت به سادگی و سنت‌ها وجود داشت. این عده معتقد بودند که جابجایی دستگاه پاپ از روم به فرانسه علت اصلی انحراف کلیسا از سنت‌ها بوده و مجددانه تلاش داشتند تا جایگاه پاپی رو به روم برگردونند. خصوصاً اینکه روم و در کل ایتالیا بعد از رفتن پاپ دچار افول شده بود و جمهوری‌ها که یادگار روم بودند به دیکتاتوری‌هایی بر پایه زور تبدیل شده و ایتالیا از رونق و شکوفایی افتاده بود. کشمکش بین سنت‌گرایی و وضعیت فعلی کلیسا در نهایت منجر به این شد که یک پاپ در روم ادعای رهبری جهان مسیحیت را کرد و پاپ دیگر در فرانسه. فرانسه و متحدانش پاپ ساکن در فرانسه را به رسمیت می‌شناختند و انگلستان و متحدانش پاپ ساکن در روم را. مردم این وسط سرگردان بودند که بالاخره کدام پاپ برحقه؟ خصوصا اگه به خاطر بیاریم که آمرزش چقدر برای مردم قرون وسطا اهمیت داشت. مردم نمیدونستن که کدام کشیش صلاحیت آمرزش رو داره و در نتیجه سردرگم شده بودند. جدال این دو پاپ که بیشتر جدال بر سر قدرت و ثروت بود، به سوس شدن ایمان مردم و رویگردانی اونها از کلیسا کمک کرد. در این دوران کسانی مثل جان ویکلیف در مواجهه با این موزل رستگاری دادن توسط کلیسا رو کلا منکر شده و اون رو به عهده فرد گذاشت و گفت زیرا بنده‌ای که به لعنت خدا گرفتار گردد به سبب گناه خود گرفتار شده است و بنده‌ای که آمرزیده شود نیز به سبب شایستگی خود آمرزیده گشته است. امثال ویکلیف پدران و آموزگاران کسانی شدند که بعدها مذهب پروتستان رو پایه گذاشتند. انتقادات اینها از کلیسا راه رو برای جنبش روشنگری باز می‌کرد. رفته رفته ایمان به عقل انسان جایگزین ایمان به کلیسا و خدا می‌شد. زمینه‌های این تغییر هم در شقاق پاپی و هم در طاعون دیده می‌شه. این شقاق 40 سال طول کشید و به نوشته خانم تاکمن در پایان قرن این گفته دهان به دهان می‌گشت که از زمان آغاز شقاق هیچ کس به بهشت نرفته است. مهمترین اتفاقات سالهای پایانی قرن 14 مواجهه اروپا با بربرها و جنگ صلیبی نیکوپولیس در مواجهه با عثمانی بود که در هر دو جنگ شکست خورد و اروپای خسته از جنگ می رفت که سرزمین های زیادی رو به امپراتوری عثمانی واگذار کنه. فرانسه بعد از چند تلاش بزرگ نظامی برای تسخیر انگلستان و روم به زوال افتاد و انگلستان در قرن 15 تونست فرانسه را عملاً تسخیر کنه، تا اینکه با ظهور جان دارک ورق برگشت و نهایتاً در سال 1453 فرانسوی‌ها تونستن برای همیشه انگلیسی‌ها را از خاک فرانسه بیرون کنند و به این ترتیب جنگ 100 ساله به اتمام رسید. شارل هفتم که پادشاهی فرانسه را از جان دارک داشت، در عمل پادشاه خوبی از کار در اومد و به جای تکیه بر طبقه نجبا بر طبقه بورژوازی تکیه کرد و همین امر باعث نوآوری در جنگ و تسلیحات نظامی شد. کم کم شمشیر جای خودش رو به سلاح گرم داد و سلحشوری شهسواری کارکرد خودش رو در جنگ از دست میداد. زمینه برای قدرت گرفتن بورژوازی و ظهور دولت مرکزی فراهم میشد. The rain falls down on last year's man. That's a Jew's harp on the table. That's a crayon in his hand. And the corners of the blueprint are ruined since they rolled. Far past the stems of thumbtacks that still throw shadows on the wood. And the skylight is like skin for a drum I'll never mend. And all the rain falls down, amen, on the works of last year's man. I met a lady, she was playing with her soldiers in the dark. Oh, one by one she had to tell them that her name was Joan of Arc. I was in that army, yes, I stayed a little while. I want to thank you, Joan of Arc, for treating me so well. And though I wear a uniform, I was not born fight. All these wounded boys you lie beside. Good night, my friends, good night. مطالعه این کتاب برای من علاوه بر آشنا شدن با بخشی کمتر گفته شده از تاریخ اروپا، سوالات زیادی هم در بر داشت. شباهت رفتار پادشاهان و در کل وضعیت اجتماعی قرن 14 با دوران قاجارها این فرضیه رو تقویت میکنه که گویی ایران و البته بسیاری از کشورهای شرقی در یک انجماد تاریخی به سر برده و از قافله پیشرفت عقب موندند. اما آیا مقایسه ایران با کشورهای اروپایی اساساً مقایسه درستیه؟ مثلا اینکه مثل جناب زیبا کلام کتاب بنویسیم که غرب چگونه غرب شد، کمکی میکنه تا از الگوهای موجود در تمدن غربی استفاده کرده و همان راهی رو بریم که غرب طی کرده؟ آیا شرایط جغرافیایی یکسانی بر ایران و اروپا حاکم بوده که اجازه بده هر منطقه نیروی نظامی و قلمرو مخصوص به خود داشته و تا حدی از خودمختاری برخوردار باشه؟ آیا افزایش جمعیت در اروپا که به گسترش شهرنشینی و ایجاد طبقه بورژوازی منجر شد در ایران هم امکان پذیر بود؟ آیا زمینه‌های انقلاب صنعتی و رنسانس در ایران وجود داشت؟ و ده ها سوال دیگه که برجسته کننده تفاوت های ریزیه که در عین شباهت ها وجود داره. همه این مسائل باعث میشه که فکر کنم مقایسه ما با اروپا اساساً مقایسه غلطیه. مقایسه ای که از تقابل ما با غرب ایجاد شد و در گفتمان ما باقی موند. حتی امروزه هم دست از این مقایسه بر نمیداریم و مثلا ایران رو با کشورهای اسکاندیناوی یا آلمان و فرانسه مقایسه میکنیم. ما با مطالعه این کتاب متوجه بعصرهایی میشیم که بعضی 100 سال بعد و بعضی 500 سال بعد به بار نشستند. مثلا رنسانس همزمان با شقاق پاپی و طاعون شروع شد و در دو قرن بعد به اوج رسید. یا جنگ 100 ساله به پیشرفت در تکنولوژی و صنعت که در ابتدا نظامی بود منجر شد، یا تلاش‌های مردمان فرودست برای برابری در قرن 18 و 19 به سوسیالیسم اروپایی و بعدتر به کمونیسم رسید. حتی ریشه‌های اومانیسم و امپریالیسم رو در همین قرن میشه دید. از این جهت عنوان اصلی کتاب یعنی آینه‌ای در دوردست عنوان با مسماییه. خانم تاکمن در تلیه کتاب نقد قولی از جان درایدن آورده که میگه چرا که هرچه عوض شود آدمیزاد عوض نمی شود و ذاتش همان که هست می ماند. با این نقل قول موافق باشیم یا نه، به نظر من مطالعه این کتاب در حکم شناختن سرآغازهایی از آنچه اروپا و دنیا پشت سر گذاشته. من در این پادکست و در بررسی کتاب‌ها اغلب تلاش می‌کنم مرعوب نویسنده یا اثر نشم و دیدگاه انتقادی خودم رو نسبت به اثر حفظ کنم. مثلا در مورد همین کتاب پرداختن خانم تاکمن به جزئیات جنگ‌ها برای من بسیار کسل کننده و طاقت فرسا بود. طوری که در مقطعی اصلا از خیر پادکست کردن این کتاب گذشتم. اما با توجه به قناعی مطالب از این تصمیم برگشتم. من در اکثر موارد مشخص کردم که کجا نظر منه و کجا نظر نویسنده، اما در بعضی موارد این نظرات در لابلای جملات مستتره. خواهشم از شما اینه که این پادکست رو خلاصه کتاب در نظر نگیرید. من دریافتای خودم از کتاب و بخشهایی که در نظرم مهم و جذاب بوده رو به زبان خودم تعریف میکنم. من نه مورخم، نه جامعه شناس و نه فلسفه دان و صرفاً به این مسائل علاقه دارم و دوست دارم بیشتر یاد بگیرم. غالب کتاب‌هایی که در این پادکست کار شدن از نویسندگان صاحب اندیشه و مطرح بودند. خطر تحت تاثیر قرار گرفتن خصوصاً از چنین نویسنده‌هایی همیشه وجود داره و گمان نمی‌کنم که از این خطر معصوم باشم. آدمی در اکثر مواقع ناخودآگاه تحت تاثیر چیزهایی قرار می‌گیره که می‌خونه. اما تلاشم اینه که همیشه نگاه انتقادی به کتاب‌ها و استقلال فکریم رو حفظ کنم. بعضی مواقع ممکنه نظری افراطی یا ساده انگارانه داشته باشم که مطالعه این آثار به من کمک میکنه تا نظرات خودم رو تعدیل یا تعمیق کنم. اما در بعضی موارد عکس این موضوع ممکنه اتفاق بیفته و نظرات نویسندگان نظرات من رو تایید کنه. من از انتقاد و بحث استقبال میکنم، اما انتقادی که راهگشا باشه، یعنی سلبی و طرد کننده نباشه و راهی برای تعامل بیشتر و تعادل باز کنه. فکر میکنم همه ما تا اندازه‌ای نسبت به بعضی چیزها متعصب باشیم. به نظرم یکی از مفیدترین راه‌ها برای نجات از تعصب و جزمندیشی گفتگو و تعامله و امیدوارم گفتگو و تعامل جای خودش رو بیشتر بین ما باز کنه. امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکستم استفاده برده باشید و ممنون که با معرفی پادکست به دوستانتون و پشتیبانی مالی از پادکست از ما حمایت میکنید. مثل همیشه میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق اینستاگرام، توییتر، تلگرام و وبسایت پادکست با من مطرح کنید. مسلماً نظرات شما هم باعث دلگرمی ما و هم باعث بهتر شدن پادکست خواهد بود. برای پشتیبانی مالی از پادکست هم میتونید از لینک هایی که در توضیحات همین قسمت قرار داده شده استفاده کنید. ممنون که با حمایتاتون کمک میکنید قسمت‌های بهتر و بیشتری تولید کنیم. در پایان ضمن اصلاح اشتباهی که در اپیزود قبل رخ داد و محمد توکلی ترقی رو به اشتباه محمد توکلی طرقی تلفظ کردم، تشکر میکنم از حامد به خاطر طراحی کاور، مهدی بابت ویرایش متن پادکست، سلمان بابت تامین هزینه هاست پادکست و سالار بابت تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خواهید.